همیشه است. تا به حال نسیمی چنین مطبوع را به یاد ندارم. محمد با خودش همه چیز آورده. آخرین چه خدا و دینیست.
چه شده منظر؟ چرا بیل میزنی و مویه میکنی؟ یا چه گلایه داری؟
از همه چیز مسلمان شدم که هم دنیا را داشته باشم هم بهشت آخرت را. اما به گمانم از دنیا چیزی نصیب من نشود. آخرتش را هم که کسی ندیده، فقط حرفش را میزنم.
نگفتی چه شده؟
بگو چه نشده ساله.
چه نشده؟
پیش از این که مسلمان شوم، زنم دو پسر به دنیا آورد. حال که مسلمانم دختر می زاید. سه بز از هفت بزی هم که داشتم ماه پیش مردند.
خب اینها چه دخلی به مسلمانی تو دارد؟
این خدایی که باید صبح و ظهر و شام مدح و ثنایش را بگوییم، کجاست تا ببیند ما چه می کشیم و به دادمان برسد؟
اما تو آن زمان که روزگارت خوش بود شکوه نمی کردی.
اما حال شکوه می کنم. من این مسلمانی را نمی خواهم. خلاص. عطای رسول الله را به خدایش و خدا را هم به رسولش بخشیدم.
می دانی به این می گویند ایمان سست.
و من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران
در این برنامه نمایشی با عنوان ایمان سست ملاحظه کردید که آیه 11 سوره مبارکه حج پخش شد که می‌فرماید از میان مردم کسی است که خدا را تنها با زبان می‌پرستد و ایمان قلبیش بسیار ضعیف است، همین که دنیا به او رو کند و نفع و خیری به او برسد حالت اطمینان پیدا می کند، اما اگر مصیبتی برای امتحان به او برسد دگرگون می شود و به کفر رو می آورد. به این ترتیب هم دنیا را از دست داده است و هم آخرت را، و این همون خسران و زیان آشکار است. خسرت دنیا والآخره ذالکه هو الخسران المبین. امیدواریم که خسرت دنیا والآخره نباشیم، زیان زده در دنیا و در آخرت. حضور شما بزرگواران عرض کنم که در روز شنبه حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها از صحیفه فاطمیه دعاهای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کمک میگیرم و ایشان عرض کردن به درگاه الهی که پروردگارا گنجهای رحمتت را به روی ما بگشا و ما را مشمول رحمتت قرار ده، رحمتی که بعد از آن در دنیا و آخرت عذاب ما ننمایی و از فضل وسیعت ما را از روزی پاک و حلال بهرمند گردان و ما را محتاج و نیرو نیازمند و فقیر درگاه کسی غیر از خودت قرار مده و شکرگزاری ما را نسبت به خودت و فقر و نیازمان را به خودت افسون فرما تا از غیر تو بی نیاز و خیشتندار باشیم. خدایا گشایش در دنیا را به ما عطا فرما. پروردگارا به تو پناه می‌بریم از این که لحظه‌ای رو با ما بگردانی لحظه ای رو با ما بگردانی که ما در همه حال به تو و دیدار تو رغبت داریم. پروردگارا بر محمد و خاندان محمد درود فرست و آنچه دوست داری به ما عطا فرما و اون را برای ما موجب نیرو و قوتی در آنچه که دوست داری قرار ده. یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان.
ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن و هو نور مبین.
یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا
در رو.
نور منصن و حنین یشفی صدور المؤمنین، جات لنا آیته دلیل حق و یقین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، دعوت میکنم همراه ما باشید. یکی دیگه از برنامه های رو در رو رو به شما تقدیم میکنیم، امیدوارم فرصت داشته باشید و بشنوید. خب همونطور که استحضار دارید در برنامه رو در رو میپردازیم به مشکلات و بهتر بگیم نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های قرآنی که در استان‌های مختلف کشور در حال رقم خوردن هست و انشاءالله با حضور مسئولین امر و دستاندرکاران قرآنی هر استان به تفکیک درباره مسائل مربوطش صحبت می‌کنیم و امروز به استان قم خواهیم پرداخت. در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام امینی هستیم، مدیر عامل محترم اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان قم. آقای امینی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر.
سلامت باشید، خداحافظتون کنه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، ممنون و سپاسگزار. و همچنین جناب آقای براتی هم روی خط ما هستند. از خدمت شما عرض بکنم که مجموعه تبلیغات اسلامی استان قم و مجموعه دارالقرآن بهشون سلام عرض میکنم، وقت بخیر میگم.
سلام علیکم، منم به شما وقت بخیر عرض میکنم و مهمان دیگر شما جناب حجت‌الاسلام آقای امینی.
سلام
در خدمت شما.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. خب بریم به سراغ استان قم. ما تلاشمون اینه که در واقع حالا مسائل و نقاط ضعف و قوت رو به صورت ممحض و خاص و استانی بررسیش بکنیم. یه سری مشکلات رو میدانیم، مشکلات عمومی و کشوریه که حالا اگر دوستان بهش اشارم بکنن موردی نداره، اما به صورت خاص‌تر درباره آنچه که در مثلا یک استان با اون ضعف و قوت به حساب میاد رو روش دست میگذاریم، درباره صحبت میکنیم و حالا گزارش‌های متعددی هم داریم که در حین گفتگو و برنامه بهش خواهیم پرداخت. حاج امینی، استان قم بالاخره به واسطه وجود حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها اصلا کلا برکت معنوی داره و خب طبیعی است که ما باید انتظار این داشته باشیم که فضا هم متأثر از همین فضا و جو نورانی باشه و البته فعالیت‌های قرآنی، فعالیت‌های اینچنینی باید یه رنگ و بو و رونق متفاوتی داشته باشه از دیگر استان‌ها. اولا که نظر خود شما چیه در قالب مقایسه اگه بخواید با استانهای دیگه بگید، خودتون رو کجای کار میدونید؟
سلام عرض کنم در خدمت جناب سفری و شنوندگان محترم برنامه رو در رو و دیگر عزیزان حاجای براتی عزیز. ببینید، استان قم نسبت به استانهای دیگه جایگاه ویژه‌ای رو در کشور داره. دلیلش اینه که استان قم دارای 220 تا مؤسسه و تشکل قرآنی هست که برخی از اینها، یعنی بگیم شاید مثلا 30 تا، نزدیک به 40 تا از اینها کارشون کار ملی و بین المللی هست. نزدیک به 20 تا از این مجموعه هایی که در استان هستن اینها شعب کشوری رو دارن و به خاطر همین در مقایسه که داریم اینه که واقعا کار کشوری در استان قم انجام میشه. و به جهت اینکه خب ما در جوار حرم حضرت معصومه است، در کنار حوزه علمیه هستیم، منابع اصیل هست در اختیار مؤسسات و کارشون کار پژوهشی و بنیادی هست. به خاطر همین اگر بتوانیم ما مؤسسات استان رو تجهیز کنیم و اینها رو حمایت کنیم، مطمئن هستیم که خروجی اینها خروجی متقن هست و خروجیشون در کل کشور خواهد بود. بله، به همین خاطر هستش که بله، استان قم یک نگاه دیگه ای رو میطلبه از مسئولین که انشالله ویژه به این استان نگاه کنن. در خدمت هستم.
بزرگوارید، الان ما میزان و تعداد مؤسساتی که تو قم داریم چه عددیه؟
ما در استان 110 تا مؤسسه قرآنی داریم و حدود 100 خورده‌ای هم خانه قرآنی هست که جمعاً حدود 220 تا مؤسسه و تشکل رو داریم.
مؤسسه و تشکل کلاً 220 تا.
بله بله.
بسیار عالی. به نظرتون کفاف میده این استان رو و مجموعه این استان رو؟ خیر،
واقعیت این هستش که ما در هر محله‌ای نیاز به یک مؤسسه داریم. بنابراین که الان بحث آموزش کمی ضعیف شده و بحث تربیت، خود الان آموزش پرورش اذعان میکنه که ما در بحث تربیت نمیتونیم خودمون رو برسونیم به اون حد مطلوب. ما نیازمند اینیم که در هر محله یک مؤسسه قرآنی، یک مؤسسه تربیتی، یک مؤسسه و مجموعه فرهنگی باشد و بتواند از بچه هامون حمایت کنه، از نوجوان هامون حمایت کنه، مخصوصا در زمانی که الان دچار مسائل مختلفی هستیم. مثلا بحث همین رسانه ها هستن، بحث همین موبایل هست که واقعا نیازمند این هستیم که هم مساجد محلمون هم مؤسساتی در کنار ما باشه که بتواند بله برای رشد و تقویت بنیه های علمی و تربیتی کمک کنه.
بسیار آقای براتی، نظر شما چیه؟ الان وضعیت فعلی استان قم به لحاظ قرآنی قابل قبوله؟
من مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما بین شنوندگان عزیز. علیکم السلام. اجازه امینی. خب در تو قم مباحث فراونه. انصاف و قضیه که نه، ما هیچ وقت نمیتونیم راضی باشیم از اون چی که در حضور قرآنی در قم میگذاره. در حال این قم واقعا جایگاه ویژه‌ای داره، همینجور که عزیزم فرمودن. من در سطح حالا فقط کار میدانی و مثلا مردمی رو ارزم کنم، حتی در سیاست گذاره کلان انتظاری که از قم هست در کشور و حتی جهان اسلام واقعا فراتر از اون چیز که الان داره اتفاق میفته. ما دید اخیرا وزیر محترم آموزشگاهش نکته رو اشاره کرد که ما به صلاح مؤسسه قرآن داریم که به اندازه کل آموزشگاه شعب داره تو کشور. خب اینو واقعا اگر یک مؤسسه در این حد فعال هست، حقی نیست که تو سیاست گذاری ها هم اینو دخالت بکنن، حتی اگر به کار گرفته بشن نظراتشون اخش بشه و به نوعی این دیدگاه ها پوشش داده بشه. به نظر بنده قوم میتونه هم از جهت سیاست گذاری، هم از جهت برنامه راه بردی ملی و بین المللی توزیع فعالیت های قرآنی میتونه خیلی تاثیر گذار باشه. ما قوم رو نمیتونیم مثل بعضی از استانهای دیگه که فقط به اصطلاح 90% فعالیتش آموزش های عمومی قرآنی هست به این لحاظ چیز، الان واقعا سبک زندگی قرآنی و هستن سبب این آسیب های اجتماعی که در جامعه فراوان شده. خب طبق روایاتمون که ما معتقد هستیم بایستی در این چالش ها و این تنگناها ها بایستی مردم به قرآن مراجعه بکنن، پناه به قرآن ببرن. خب این واقعا علومش در قم هستش، یعنی هم اعتقاد بنده من که فقط مؤسسات اینا، اصلا حوزه‌های علمیه، نخبگان فرهنگی و علمی و مؤسسات علمی پژوهشی که این نگاه ویژه‌ای به قرآن داشته باشن، فراتر از این بحث مؤسسات اینا من دارم عرض می‌کنم.
بله
البته در حوزه مؤسسات هم واقعا باید یک راهبری خوبی صورت بگیره، باید تقسیم کاری صورت بگیره، اینکه همه مؤسسات یا بخش عظیمی از مؤسسات فقط روی کرد آموزش های عمومی داشته باشن واقعا جیبنده قم نیست و فکر میکنم قم خیلی فراتر از اینها میتونه در شبکه ظرفیت های خودش شکوفا بکنه.
بسیار خیلی ممنونم. مالا در این باره صحبت بیشتر و مفصل تری خواهیم کرد هم با شما های براتی هم با آقای امینی. یه گزارش رو آماده کردیم سرکار خانم شریعتی مدیر محترم مؤسسه رهپویان قم که معرف حضور شما هم هستند، با هم دیگه میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
لقد انزلنا آیات مبینات.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت تک تک شما شنوندگان محترم رادیو قرآن، همراهان عزیز و گرانقدر برنامه رو در رو. خانم شریعتی مؤسس و مدیر عامل مؤسسه رهپویان سیدالشهدا، ایشون میخوان با ما هم صحبت بشن و قراره که در خصوص مشکلات و موانعی که در مؤسسه دارن لحظاتی برای ما صحبت کنن. خانم سلام، وقتتون بخیر و خدا قوت.
سلام علیکم، من هم خدمت شما خسته نباشید میگم و از برنامه خوبتون در برنامه رو در رو در رادیو قرآن تشکر میکنم. خدمت شما عرض کنم که من شریعتی نیاسر هستم، مدیر مسئول مؤسسه رهپویان سیدالشهدا و مؤسسه قرآن و اطاعت رهپویان سیدالشهدا که از سال 81 با مجوز از اداره ارشاد و سازمان تبلیغات و در حیطه تخصص تفسیر و علم قرآن ویژه خواهران فعالیت خودش آغاز کرد. از سال 1992 با مجوز وزارت علوم تحقیقات فناوری به عنوان مؤسسه آموزش عالی رهپویان سیدالشهدا فعالیت خودش ادامه داد که در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ارشد و اینها از طریق سازمان سنجش دانش رو پذیرش میکنه. در رشته‌های علم طبیعت معلم قرآن، علم قرآن، حدیث و تفسیر علم قرآن و شیعه شناسی، علم حدیث، گرایش کلام و عقاید و امام شناسی و معارف ائمه که برای خانواده طلاب و قرآنیان دارای تخفیفات ویژه و تحصیلات ویژه هستش. خدمت شما که در مورد موانع مشکلات که فرمودید، بیشتر همون مشکلات مالی هست که حالا به طور مختصر من بگم، بالاخره امروزه الان عزت مالی تورم هایی هستش و اقتصادی و اینها مشکلات هست، بخاطر مؤسسات هم با این مشکلات مالی خیلی روبرو هستن و برای این که بتونن کار خودشون رو خوب انجام بدن، برای تربیت فرهنگ دینی و قرآنی نیاز به حمایت های مسئولین دارن برای این که بتونن عملکرد بهتری داشته باشن، خصوصا که مثلا در این چند سه سال اخیر بالاخره فعالیتشون به خاطر کرونا اینها متوقف شد یا کمرنگ شد و حالا با توجه به جو جامعه امروز که نیاز هستش برای تربیت جوانان و اینها در امور دینی و قرآنی که از ضرورت جامعه امروز ما هست، این هستش که اگر مسئولین در این تشکل‌های مردمی رو بتونن کمک بکنن، خیلی میتونن اینها بهتر رسالت خودشون رو انجام بدن و این خب بخیر میتونه این کمک‌ها به صورت مختلف باشه، بنهای مختلف باشه، میتونه مثلا از جمله اختصاص وام‌های قرضال حسنه باشه و یا اختصاص بودجه فرهنگی دولت به صورت عادلانه مؤسسات در قالب طرح‌های تدوین شده و مشخص از سوی دولت میتونه باشه که بتونن مثلا اجرای اونها رو به مؤسسات بسپرن و یا در قالب تفاهم نامه با ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی میتونه باشه. مؤسسه ما هم همین مشکلات رو داره، یعنی یه پروژه نیمه تمام داره که نیاز به حمایت مالی داره. اگر این بتونه این وام قرضدار اصلا بهش اختصاص پیدا بکنه، میتونه این پروژه رو به اتمام برسونه و بهره برداری بهتری بشه از اونجا. در واقع با اینکه مثلا شهرداری خیلی همکاری لازم رو برای ایجاد فضای سبز اونجا انجام نمیده برای مؤسسه رهبران سیاست، و اینکه از جهت اطلاع رسانی و تبلیغات باز خیلی دچار مشکل هستن. من مثلا مؤسسه ما دچار مشکل هست و اداره مالیات باز دوره در رابطه با مؤسسات قرآنی همچنین مؤسسه ما کم رتبه میکنه.
درسته،
اگر مسئولین بالاخره صدای این مؤسسات رو بشنون و بتونن یک کمک هایی رو بکنن، بالاخره خیلی میتونه بهره برداری بشه از این فعالیت ها و اینها.
خیلی ممنونم از شما خانم شریعتی عزیز که مشکلات و موانع مؤسسه رهبران سید الشهدا رو برای برنامه رادیویی رو در روی رادیو قرآن مطرح کردید. به امید این که مشکلات شما به زودی حل بشه. تشکر و خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
خدا
بله، خب این هم گزارش بود که خانم شریعتی مدیر مؤسسه رهبران قم درش نکاتی رو مطرح کرده بودن. کماکان همراه هستیم با مهمانان تلفنیمون، جناب مجتبی الاسلام امینی و آقای براتی. شنیدید آقا فرمایشات سرکار خانم شریعتی رو؟
بله شنیدیم، بسیار نکات خوبی رو ایشون گفتن. بله
بزرگوارید. خب آقای امینی، الان مسائلی که شما مطرح کردن دقیقا مخاطبش چه کسیه؟ یعنی ما بعد به دنبال چه کسی باشیم، چه کسانی باشیم برای حل مثلا بعضی از مسائلی که بهش پرداختن؟
من وظیفه میدونم که تقدیر تشکر بکنم از سرکار خانم شریعتی نیاسر که بسیار کار خوبی رو در استان قم ایشون انجام میدن و ابتدا از یک مؤسسه کوچیک شروع کردن، الان به یک مؤسسه آموزش عالی رسیده که هزاران نفر تربیت شده دارن. چند تا نکته رو ایشون فرمودن. نکته اول رو بحث مشکلات مالی گفتن.
بله.
ببینید، ما مشکلات مالی و مسائل مالی از دو طریق پیگیر هستیم. یکی از طریق اتحادیه کشوری مؤسسات، ما رایزنی هایی رو با مجلس محترم شورای اسلامی داریم که بتوانیم تخصیص بودجه‌ای رو برای مؤسسات قرآنی به صورت ویژه داشته باشیم که سالیان سال هستش که مؤسسات بودجه‌ای رو ندارن و بسیاری از مؤسسات ما الان ضررده شدن و قبلا میتونستن که در سطح استان تبلیغات کنن، در سطح استان خودشون رو نشون بدن، الان متاسفانه محدود شدن به همون فضای خود مؤسسهشون.
بله.
این رو ما پیگیر هستیم که بتوانیم انشالله از طریق وزارت ارشاد بودجه ای رو بتوانیم تخصیص بدیم و طرح‌های مؤسسات رو از طریق ردیف افتای بودجه داشته باشیم. تو بحث بودجه دوباره ما جلسه ای رو با جناب آقای استاندار داشتیم و ایشون نظر مساعد دادن که ما مجمع خیرین استان رو بتوانیم دوباره احیا کنیم.
بله.
و مؤسسات و فعالین قرآنی که نیازمند هستند رو بتوانیم از طریق این مجمع انشاءالله حمایت کنیم. و همچنین باز تو ذهنمون هستش که ما اونجا مطرح کردیم که هر مؤسسه استان قم رو بتوانیم یک قلم از اون کالاهای اساسی اینها رو بتوانیم تجهیز کنیم. تو بحث وام هم حالا در تلاشیم ولی متاسفانه هنوز نتونستیم نتیجه بگیریم. نکته دیگه که خانم شریعتی گفتن بحث شهرداری رو گفتن.
بله.
ما تو بحث شهرداری هم جلسه و انشالله بازی با شهرداری خواهیم داشت و همچنین فکر کنم ایشون بحث آسفالت جلوی مؤسسه شون رو هم مطرح کردن توی این صحبتشون. این هم انشالله پیگیر هستیم، روابط عمومی اتحادیه پیگیر هست، جلسه رو داشته باشیم با مسئولین شهرداری که انشالله در اولویت قرار بگیره.
به امید خود. خب آقای براتی، به نظر شما این که ما دورنمای، ببینید یه نکته مهمی وجود داره، حالا خود شما هم بهش اشاره کردید، آقای امینی هم بهش پرداختن. بالاخره یه وقتی هست ما یه انتظاری داریم از یه مؤسسه، در حد یه مؤسسه و یه نمیم مثل اتحادیه قرآنی و فلان و اینها، میگیم آقا بضاعتش انقدر بود، مثلا انقدر رفت کار کرد و تمام شد و اینها. یه وقتی هست در سطح و گستره یه استانی مثل استان قم، حالا درسته خیلی پهناور نیست، یعنی وسعت جغرافیایی نداره، ولی به لحاظ معنوی و در واقع آنچه که بالاخره فضای روانی کشور و مسئولین فرهنگ کشور هست، اونجا بسیار اتفاقا پهناوره و بسیار باید مؤثر باشه. به نظر میرسه که این اتفاقه در قم خیلی خوب در حوزه قرآنی رقم نخورده. مشکل رو شما در چی میبینید؟
ببینید، من نوعا دوستانی که صحبت میکنن تو حوزه مشکلات، سه تا مشکل رو مثلا برمی شمارن که به عنوان مشکلات راه بردی هست. بحث مکان رو مطرح میکنن، بحث اعتبارات رو مطرح میکنن و بحث بیمه و از شبت که بحث مالیات ها و اینها، که خب لابلای صحبت های سرکار خانم شریعتی هم بود، خجای امینی هم یه اشاره کردن. من به نظر من اساسی ترین مشکل، حالا چه تو قم چه تو کشور، تو قم هم قطعا همینجوره، واسه هماهنگی و همکاری نهادهایی که دارن حکمرانی میکنن یا به نوعی راهبری میکنن مسئله قرآنی رو. بسیار من سالها تو سازمان میدم، ولی خب اخیراً اومدم تو بحث قرآنی. واقعا این یک نکته است که بالاخره مشکلات زیادی رو به دنبال خودش میکشه اگر این مسئله حل بشه. این ما امکانات واقعا تو کشور کم نداریم. اصلا نگاه ما توی سازمان توی مباحث قرآنی این نیست که واقعا حالا یه وامی جور بشه یا یک مثلا کمک مالی جور بشه، واقعا نگاه این نیست. من به نظرم میرسه که اگر همه دستگاه‌هایی که اصلا قانونا متولی مسئله قرآن هست، حالا ما کانن که این امرم متمرکز نیست و خود همی عدم تمرکز مشکلاتی هست، ولی خب به هر حال مثل یه خانواده، توی خانواده مادر خانواده یه که بالاخره استقلالی داره در مادریت خودش، یا پدر هم یا فرد، ولی اینا باید دور هم جمع میشن و اون خانواده رو شکل میدن، میسازن، پویا میکنن. تو بحث قرآن همینجوره. درسته مثلا ارشاد یه وظیفه داره، سازمان تبلیغات، اوقاف و دستگاه دیگه، ولی در این حال باید با هم همکاری بکنه، باید کمک بکنه. فرض بکنید واقعا مکان رو ببینید، ما واقعا مکان کم نداریم. الان مساجد ما مثلا 200-300 درون بازه، خب چرا از این فضاها استفاده نشد؟ آموزش و پرورش شما امکانات بسیار گسترده داره. خدای وزیرم تو مصاحبه اخیرش تو مجمع خیلی تصدیق کردن واقعا فضاهای زیادی در اختیارشون هست. چرا ما اینو در اختیار واقعا مؤسسه‌ای که همه هست و نیستش رو گذاشته برای کار و فعالیت و ترویج قرآن، یا این دوستانهای شهرداری واقعا فضای بسیار مناسبی هستن، اتفاقا از جهت روانشناختی هم خیلی مناسب هستش که تو اینها یه پاتوقای قرآنی شکل میگیره، پاتوقای فرهنگی شکل میگیره. من فکر میکنم یا در رأس همه اوقاف، یعنی واقعا با اون فضاهایی که داره عرض شود، چه اینا باید بیان همه. من فکر میکنم اگر واقعا همه امکانات موجودمون رو ما بیاریم پای کار و یه تقسیم کاری بشه، نبایستی مثلا این مؤسسات ما، فعالین قرآنی ما با مشکلی مواجه بشه.
ولی این موارد که میفهمید نکات خوبیه، منتها به نظرم شاید بخشش هم به خود حضرت عالی و تصمیم گیرانی که تو استان هستن برگرده. حالا ما نمیگیم یک دستور العمل بیاد که در کل کشور بگن مساجد مثلا در اختیار قرار بگیره. حالا بالاخره کار کشوری،
بله ما
تو استان دیگه میشه رایزنی کوتاه مثلا شما مثلا با مسئولین،
بله ما الان همینجوره، ما الان 32 تا محله کم برخوردا که وزارت کشور معرفی کرده در قم، ما الان 40 تا خانه قرآنی در مساجد اینها داریم شکل و دعوت کردیم از ائمه محترم جماعت که واقعا با روی باز با سینه باز پذیرای خانه ها و مؤسسات قرآنی باشن، از فضاشون بذارن در اختیار. بالاخره بهترین جا برای ترویج قرآن مساجد خانه های خداست، دعاهای متبرج هستش. از شما که من فکر میکنم باز عرض میکنم واقعا خب اصلا بعضی از مثل کاری که خانم شکاک هم شریعتی انجام بدن، خب ممکن توی مسجد نگنجه، توی فضای این به صلاح یه بوستان یا یه پارکی نگنجه، این درسته. ولی به هر حال ببینید چه خود ایشون با چه تلاشی با چه زحماتی از امکانات موجوده که داشتن در اختیارشون بوده با خلاقیت، اینم یه مشکل ما.